بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وطهرهم تطهيرا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته له قال يا أبا ذر لا يدخل الجنة القطات. قلت يا رسول الله ما القطات؟ قال النما. جناب أبي ذر از پیامبر اکرم نقل میکنه که در وصیت هایی که حضرت به ابا ذر داشت فرمود که ابا ذر فرد قطات وارد بهشت نمی شود. ابو ذر میگه سوال کردم که یا رسول الله مل قطات، قطات کیه؟ حضرت فرمود قطات همون نمام است. نمام به معنای سخنچین. یک جمله اینجا می شنود به مجلس دیگری می برد نقل می کنه، سخن این رو به او می گوید، سخن اون رو به این می گوید و با سخنچینی ریشه امنیت رو هدف قرار می ده. حضرت فرمود آدم قطات یعنی نمام وارد بهشت نمی شود، یعنی یکی از شروط ورود به بهشت پرهیز از سخنچینی است. دلیلش هم این است که سخنچینی ناامنی اجتماعی تولید می کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تجتبه و امانتون و نمیمه. امنیت با سخنچینی جمع نمیشه، امانتداری با سخنچینی جمع نمیشه. این امانت گاهی سخن است که در مجلسی مطرح میشود و به امانت برای اهل اون مجلس مطرح میشه. کسی که این سخن رو جای دیگری مطرح کنه به این امانت خیانت کرده. پس این امانت با این نمامت و نمیمیت و سخنچینی جمع نشد. امانت ممکنه امنیت هم باشه. امنیت، امان و حالت نبود نگرانی هایی که افراد رو نسبت به هم دلواپس بکنه، اینم نوعی امنیته. کسی که سخنچینی میکنه امنیت بین افراد رو به هم میزنه. حضرت هم به ابا ذر در اون وصیت طولانی فرمود که کسی که امنیت رو با سخنچینی به هم بزنه وارد بهشت نخواهد شد. ملاحظه می فرمایین که این نکات اخلاقی ریشه در تولید امنیت داره و حضرت بر این تأکید می کنن که کسی سخنچینی نکند تا وارد بهشت بشود. یا ابا ذر صاحب النمیمت لا یستریح من عذاب الله فی الاخره. کسی که سخنچینی میکنه در روز قیامت از عذاب خدا در راحت نخواهد بود، یعنی علت دوام اون رو عذابش میکنند. یا ابا ذر من کان ذا وجهین و لسانین فی الدنیا فهو ذو وجهین فی النار. کسی که در دنیا دو زبان داره و دو چهره داره. دو زبان داره یعنی که اینجا خوبی آدم رو میگه، پشت سر بدی آدم رو میگه. ممکنه اینجور باشه. زاوجهین، اینجا با شما رفیقه، اونجا با دشمن شما رفیقه. این آدم که در این دنیا دو چهره دارد، در آخرت هم دو چهره خواهد داشت در آتش دوزخ. یا عواذر المجالس بالامانه، وقتی یک مجلسی تشکیل میشه به تو اطمینان میکنن، تو رو امین میشمرند، لذا حرفشون رو میزنن. و افشاء که سر اخی که خیانه، وقتی سر برادر دینیت رو که در یک مجلسی که به امانت به تو ودیعه گذاشته این رو افشا میکنی، این خیانت در اوست. فرامین اسلامی میخواد این خیانت ها در جامعه کم بشه و امنیت اجتماعی افزوده بشه، لذا فرمود فجتنب ذالک و اجتنب مجلس العثره، که از خیانت کردن و در مجلسی که خیانت بشه یا در نشستی که خیانت به اسرار برادر دینی بشه اجتناب کن، از مجالسی هم که اثرات و لغزش های دیگران رو پیگیری میکنن و مطرح میکنن و با این حرف ها خودشون رو سرگرم میکنن، از این هم اجتناب کن. این روایت. در جلسات قبل درباره این صحبت میکردیم که جهاد ابتدایی بدون حضور امام یا منصوب امام واجب نیست، بلکه فاقد مشروعیته. اینکه در زمان غیبت جهاد جائزون املا، عده‌ای به دنبال اثبات عدم الجواز هستند، روایت هایی رو هم مطرح میکنند، لذا قید امام مفترض الطاعه رو بر امام معصوم حمل کردند، یه عده‌ای امام رو بر امام معصوم حمل کردند، یک عده‌ای امام واجب الطاعه رو بر امام معصوم حمل کردند. همه اینها برای این بگن، برای این است که بگویند جهاد بدون حضور امام معصوم یا نماینده خاصش مشروعیت نداره. ما برای پی بردن به این که واقعا چه چیزی مشروعیت دارد و یا ندارد، حضور امام علیه السلام، امام معصوم، لازمون در جهاد ابتدایی یا نه، برای اینکه این رو پاسخ بدیم باید ببینیم در تعابیری که در ادله لفظی به کار برده شده و ازش استفاده شده چه چیزی مطرح شده و چه چیزی مقصود است. ما گفتیم ادله رو جداگانه بررسی میکنیم. برخی از ادله مطرح شد، یه عده‌ای گفتن بر این معنا اجماع هم داریم، که ما اجماع رو نپذیرفتیم، چنین اجماعی قائم نشده، قبلا هم بحث کردیم. و حتی اگر چنین اجماعی باشه، چون مدرکش برخی از روایات اجماع مدرکیه و مورد توجه نمیتونه واقع بشه، اجماع مدرکی، بنابراین اجماع رو که کنار بگذاریم، آیاتی داریم و روایاتی. قبلا ما در اوائل بحث جنگ نرم برای اینکه جوازش رو به استناد آیات کریمه قرآن اثبات کنیم، برخی از روایات رو مطرح کردیم. این روایات لسانش لسان ویژه است، مطلق است، اطلاق درش هست. چون لسان این روایات، این آیات لسانی است از این حیث مطلقه، بنابراین نمیتونیم به آیات کریمه استدلال کنیم بر لزوم وجود امام معصوم. برخی از آیات اینه، ما به طور اجمال چند تا از آیات رو به طور اشاره ازش عبور میکنیم. آیه 193 سوره بقره که فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این آیه رو بحث کردیم. فرمان به قتال میدهد، امر به قتال میکند. قاتل، قاتلا، قاتلو، قاتلوهم. این صيغه امر دلالت بر وجوب دارد. تا کجا؟ تا موقعی که فتنه ای برای این که دین خدا سراسر فراگیر بشه وجود نداشته باشه. مادامی که فتنه در راه هست و دین رو میخوان در حاشیه برانند، با اونها قتال کنید. تو این رو این توی آیه نگفته قاتلوهم مع ائمه مثلا معصومین علیهم السلام، یا قاتلوهم مع الرسول. هیچ قیدی از این حیث نیست، کاملا مطلق است. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. هر کجا فتنه بود شما دست به شمشیر بشید و قتال کنید. این آیه اطلاق داره. آیه دوم که آیه 74 سوره نساء است می‌فرماد فلیقاتل فی سبیل الله، باید که قتال کنن در راه خدا. کیا؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. اونی که در راه خدا قتال میکنه چه کشته بشه و چه پیروز بشه. در فلیقاتل اول فی سبیل الله، فلیقاتل فی سبیل الله، و در و من یقاتل فی سبیل الله دوم، هیچ کدوم قیدی مبنی بر لزوم وجود پیامبر در این قتال یا ائمه علیهم السلام در این قتال ندارد. آیه بعدی آیه سوره بقره آیه 218 فرمود ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. اینایی که ایمان آوردن، هجرت کردن و جهاد در راه خدا کردن. نمیفرماد کسایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد در راه خدا با پیغمبر کردن یا با مثلا جانشین پیغمبر کردن، نه، به طور مطلق اینجا کلمه جهاد رو به کار آورده و میگه اینها به فضل و رحمت الهی امیدوارند. و این آیات تماما به طور مطلق به مؤمنان فرمان قتال در راه خدا رو بیان میکنه و هیچ کس نمیتونه به استناد این آیات یا شرط خاصی وجود داره که اون شرط خاص وجود امام معصوم است. نه، اینجور نیست. پس ما از حیث آیات مطمئنیم که هیچ قیدی مبنی بر این که جهاد باید در زمان حضور معصوم یا با خود امام معصوم باشه، این وجود ندارد. روایات این باب رو هم اگر بخوایم بررسی کنیم بعد از آیات، خب روایات متعددی نقل شده. یکی روایت بشیر از امام صادق علیه السلام بود که محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین عن علی ابن نعمان عن سوید القلانسی عن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. توی این روایت بشیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یا ابن رسول الله، من در خواب دیدم انی رأیت فی المنام انی قلت لک، به شما عرضه داشتم در خواب که ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر؟ فقلت لی نعم، من در خواب از شما سوال کردم که قتال با غیر امام مفترض و طاعه آیا حرام نیست؟ همون جوری که میته حرامه، دم حرامه، لحم خنزیر حرامه. حضرت فرمود چرا؟ هو کذلک. وقتی حضرت تایید میکنه این سخن بشیر رو که قتال با غیر امام مفترض و طاعه حرام است و امام تاییدش بر حرمت است، یعنی لا یجوزو لمؤمن که یقوم للقتال بدون امام مفترض الطاعه، این روایت. پس این روایت به حیث اجمال وجود امام مفترض الطاعه رو در جهاد شرط میدونه. سند این روایت رو ما بررسی کردیم که محمد ابن یعقوب کلینی در کافی این روایت رو آورده که از اجلادی ثقات امامیه است و بزرگ مردیه که در وثاقتش هیچ کسی تردید نداره. ایشون از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ان محمد ابن یحیی، یعنی همون یحیی العطار که کنیش ابو جعفر اشعری، از بزرگان قم، از بزرگان امامیه است، موثق، مورد اعتماد. شیخ نجاشی هم نقل میکنه که این بزرگوار، یعنی محمد ابن یحیی العطار، روایات و احادیث زیادی رو نقل کرده. و شیخ طوسی هم ایشون رو به عنوان کثیر الروایه معرفی میکنه. اجمالا مرد بزرگواری است و ثقه است و امامی است. ایشون از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب نقل میکنه که مرحوم شیخ نجاشی اسم ایشون و عنوانش و کنیش و راجع به پدرش به نیکی و بزرگی یاد میکنه، میگه محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب ابو جعفر از زیات الحمدانی. نجاشی میگه نام ابوالخطاب زید، ابن داوود حلی هم نام اون رو همینجوری آورده. ظاهرا به اشتباه به جای الحسین آورده ابوالحسین. در هر صورت عموم رجالیون اون رو از اجلای محدثان شیعه میدونن، کثیر الروایت، ثقه است، سرشناسه و دارای تألیفات و تصنیفاتی است که ازش به بزرگی یاد میکنن. راوی بعدی علی ابن نعمان اعلمه که این هم از ثقات امامیه است، امام از اصحاب امام هشتم علیه السلام. بر اساس بعضی از نقل ها علی ابن نعمان از امام هشتم روایت شنیده و نقل کرده. بعضی از روایات رو هم از ابن ابی نجران یا ابن مسکان شنیده و نقل کرده. عموما علمای رجال شناس علی ابن نعمان رو یک محدث امامی ثقه موجه میدونن و به روایاتش هم عمل میکنن. برادرش داوود ابن نعمان هم از روات و راویان بوده و فرزندانش هم حسن و احمد رو هم از جمله روات نقل کردن. علی ابن نعمان یک کتاب حدیثی هم داره که برقی، احمد برقی اون رو نقل میکنه و بهش اشاره داره. پس اجمالا علی ابن نعمان هم از ثقات عالی مقامه. راوی بعدی سوید ابن مسلم قلا هست که کوفیه. شیخ نجاشی سوید رو از موالیان شهاب ابن عبد ربه و بنی نصر میدونه. سوید از اصحاب امام صادق علیه السلامه، از اون حضرت روایت نقل کرده. بر اساس نقلی که از مرحوم شیخ طوسی هست قلا توثیق شده و کتابی دارد که علی ابن نعمان هم از کتاب ایشون روایت نقل کرده. بعدی بشیر هست. درباره بشیر اختلافه که این بشیر کیه، چیه و چه جوریست. اگر بشیر دهان باشه میگن از اصحاب امام صادق، قبل از سال 183 زندگی میکرده. در معجم الرجال آورده که کوفی من اصحاب صادق علیه السلام. در رجال شیخ این رو از اصحاب امام کاظم هم شمردن و گفتن که از ابی عبدالله علیه السلام هم روایت کرده. سند این روایت بر اساس این نکاتی که گفتیم تا سوید فاقد اشکاله، همه از ثقات عالی مقامند. مشکل سند مربوط به بشیره که عرض کردیم معلوم نیست بشیر دهان است یا خیر. آقای شبیری درباره وساقت بشیر مطلبی دارند، اون این که اون رو، یعنی بشیر رو، در کتب متعارف توثیق نکردن، ولی ما، یعنی آقای شبیری، معتقدیم که مشایخ بلاواسطه صفوان بزنطیه و ابن ابی عمر ثقاتند و اساسا نقل اونها علامت وثاقته. در خصال صدوق و بصائر الدرجات صفوان ابن یحیی از بشیر دهان روایت نقل میکنه. طریقی هم که به صفوان به یحیی میرسه طریق صحیحیه. این فرمایش آقای زنجانیست. میفرماد که لذا میتوان بشیر رو ثقه دونست. ایشون ادامه ده تنها تأملی که وجود داره اینه که سندی که در بصائر و درجات و خصال روایت رو از محمد ابن بشیر ان ابیه نقل کرده، میگه اونجا از محمد ابن بشیر نقل کرده. لذا انسان تردید میکنه که صفوان روایت رو دو بار شنیده، یه بار مستقیما از بشیر، یه بار به واسطه محمد ابن بشیر از بشیر. میگه چون تردید میکنیم، نمیدونیم روایت دو بار نقل شده یا یه بار شنیده، این یه باری که شنیده با واسطه بوده بلا واسطه بوده. اگر با واسطه بوده، با واسطه محمد ابن بشیر در نقل، این واسطه محمد ابن بشیر حذف شده، سقط شده. چون احتمال داره که صفوان مع الواسطه از بشیر شنیده باشه، بعد چون ما مشایخ بلا واسطه صفوان رو ثقات میدونیم، از این جهت نسبت به توثیق بشیر اینجا دچار مشکل میشیم. یعنی ایشون ضمن تأییدی که اول میکنن، بعدن هم تردید میکنن که یک بار از محمد ابن بشیر نقل شده، یه بار از ابن بشیر نقل شده. این حالات رو متفاوت کرد. پس ایشون هم دوباره در وثاقت بشیر تردید میکنن اینجا. ما قبلا هم عرض کردیم که آقای خویی در سند این روایت مناقشه دارند و آوردن که و فیه ان هذه الروایه مضافا الى امکان المناقشه فی سندها على اساس انه لا يكون لنا اثبات ان المراد من بشیر الواقع فی سندها هو بشیر الدهان. ایشون میگه که در سند این روایت ما مشکل داریم، نمیتونیم ثابت کنیم که مراد واقعا بشیر دهان است. فحیث این که نمیتونیم ثابت کنیم مراد بشیر دهان است و روایت سوید القلا عن بشیر دهان فی موردن، بشیر سوید قلا هم یه روایت نقل کرده از بشیر، در این یک مورد نمیتونیم با این یه مورد اثبات کنیم که مراد از این بشیر دهان است. بر این اساس در وثاقت، اولا در این که بشیر دهان است یا نیست تردید میشه، ثانیا در بشیر تردید میشه، ثالثا در این که مثلا به قول آقای زنجانی این مشایخ بلاواسطه صفوان آیا بشیر است یا ابن بشیر، محمد ابن بشیر، با مجموعه این تردیدها سند روایت مخدوش است و غیر قابل اعتماد. با توجه به واقع شدن بشیر در این سند و با توجه به تعدد افرادی که به نام بشیر در این طبقه هستند و اینکه نمیدانیم منظور از بشیر دقیقاً چه کسی است، این روایت از حیث سند قابل استناد نیست. خب حالا اگر سند روایت رو نادیده بگیریم، در این روایت گفته که امام مفترض الطاعه. چی دارد توی عبارت؟ عبارت اینه: سوید القلانسی از بشیر نقل میکنه که قال قلتو انی رأیتو فی المنامه انی قلتو لکه ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعتو حرام. اگر به جهاد رفتی بدون امام مفترض الطاعه این حرام است. خب ما با این مخالفتی نداریم، سند این نمیگه امام معصوم. در این روایت اذن امام مفترض الطاعه برای قتال شرطه و در وجود چنین شرطی برای جواز قتال کسی تردیدی نداره، زیرا همه صراحتا میگن که ان القتال ما غیر الامام المفترض الطاعه حرام. امام علیه السلام هم همین مضمون رو تایید میکنه وقتی که بشیر میگه من در خواب دیدم به شما عرض کردم که قتال ما غیر الامام المفترض طاعته و حرام مثل المیته. حضرت فرمود بله همین جوریه. پس قتال با غیر امام مفترض و تا حرامون، اما امام مفترض و تا چی؟ جائزون بل واجبون. امام مفترض و تا یعنی چی؟ یعنی امام معصوم؟ نه، ما در آینده البته میایم بیشتر صحبت میکنیم که این امام مفترض و تا میتواند معصوم علیه السلام باشد، میتواند غیر معصوم. اثبات اینی که الا ولا بود فقط امام معصوم است، نه، این قابل اثبات نیست. چنین برداشتی از این روایت خارج از ضابطه است که بگیم آقا مراد فقط امام معصومه. چرا؟ چون واژه امام در ادبیات دینی منحصر به امام معصوم نیست، همانطور که واژه مفترض و طاعه هم برای غیر امام معصوم به کار رفته، مثل فقیه. فقیه مفترض و طاعه هست ولی معصوم هم نیست. نائب عام امام مفترض الطاعه است ولی معصوم هم نیست. جنبندی ما از این روایت با چشم پوشی از ضعف سندیش، که اگر ضعف سندی رو نادیده بگیریم، این است که این روایت حد اکثر چیزی رو که اثبات میکنه لزوم اذن امام مفترض الطاعه است. امام مفترض الطاعه باید فرمان بدهد، اجازه بدهد تا بشه قتال شروع بشه، قتال با اذن امام. این قتال و این جنگ میخواد جنگ سخت در میدان باشه یا جنگ نرم باشه در سایر میادین. امام مفترض الطاعه باید بر این اشراف داشته باشه و بهش فرمان بده. اگر چنین شد جهاد جایزون بل واجبون، اگر چنین نشد امام مفترض الطاعه نبود، اقدام به جنگ سخت یا جنگ نرم خارج از ضوابطی است که ما در فقه با اون مواجه هستیم. پس ما از سه دسته از روایات و آیات و اجماع ادعایی اجماع رو قبول نداریم. آیات لسانش مطلق است، عموماً در این زمینه اطلاق دارن و کسی نمیتواند اطلاق این آیات در این زمینه رو مخدوش بکنه به چیزی یا نکته‌ای بهش اضافه بکند. از حیث لزوم امام یا غیر امام معصوم این آیات اطلاق دارند. میماند روایات. اولین روایت روایتی بود که نقل کردیم از کافی با سندی که بررسی کردیم که به غیر از بشیر بقیه طبقات واقع شده در سند، روات واقع شده در طبقات این سند، همه از اجلای فقهای شیعه و روات شیعه امامیه هستند، ثقه هستند جز بشیر. ما اگر بشیر رو هم نادیده در روایت بگیریم در این روایت و به روایت بخواهیم عمل بکنیم، حد اکثر چیزی که اثبات میکند در جهاد، چه جهاد سخت چه جنگ نرم، اذن امام مفترض الطاعه شرط است. حالا این امام مفترض الطاعه کیست؟ این در جای خودش باید صحبت بکنیم. روایت امام معصوم رو اینجا اذنش رو شرط ندانسته. این جنبندی ما در این روایت. تا روایت دوم رو ببینیم خداوند متعال چه پیش میاره و چجوری اون رو مطرح کنیم در محضر دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.